أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأني بقائلكم يقول إذا كان هذا قطب نبي طالب فقد قعد به الزعف عن قتال الأغران ومنازلة الشجعان على إن الشجرة البرية أسلب وعودا والرباط الخزرة أرق جلودا والنابطات العزية أغوى وقودا وأبتع خمودا. خدمت سروران عزیز، ادامه مطالب در نامه 45 از مجموعه نوشته های وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رو بررسی میکنیم. در بحث گذشته بازگو کردیم که از امیر اشاره کرد به اون که فما خلق تو برای این مسئله این مسئله این مسئله اشاره کردیم. 4 نکته اساسی رو حضرت بازگو فرمود که من بدین جهت آفریده نشده‌ام. هیچ انسانی برای این مقاصد ناپسند کوته آفریده نشده است. نمیتواند انسان بهیمه‌ای باشد که همت او مألوف بودن او باشد، همیشه سر در آخر داشته باشد و همت او همان باشد، آخربین نباشد بل آخربین باشد. انسان نمیتواند موجودی باشد که تلهو اما یرادو بها او اترک صدا او احمل عابثا، عبس بودن بدون قایت و پایانی در زندگی و بدون هدف مشخصی گام نهادن، من چنین نیستم. مهمل هم نیستم، احساس نمی کنم مهمل باشم که از من کسی مسئولیتی نخواسته باشد. نه، من مسئولم، مسئولیت دارم در زندگی و اونچنان نیستم که اجر رو حبل الزلاله او اعتصف طریق المتاهه. مفصل اینها رو توضیح دادیم. نه اونچنان خدا مرا آفریده است برای اون آفریده نشده ام که دست در دست زلالت بنهم، ریسمان زلالت بگیرم، مسیر صراط مستقیم رو به سویی بنهم و وادی زلالت انتخاب کنم، یا اون که حیران و سرگردان نمانم و منتظر اون باشم که باد هر سوی آمد اونگاه من هم نیز به همون جهت حرکت کنم. به تقسیم کلی رو بازگو کردیم که مسیر فرمایشات امیر رو در بحث گذشته بازگو شد. از این فراز گویا اعتراضی رو پاسخ میدهد و کأنی بقائلکم یقول، گویا من میشنوم کسی چنین میگوید، گوینده چنین میگوید، اذا کان هازا، اگر این طعام و قوت علی ابن ابی طالب است، اگر او همین مقدار بهره از دنیا میبرد، این قرصین را دارد و این شیوه زندگی اوست، رغبتی نشان نمیدهد به اون چه گفت، نه اون اصل مصفا و نه اون مغز ناب به گندم و اون منسوجات، اگر این شیوه معیشت اوست و قوت اوست، فقط قعد به ضعف و عن قتال الاغران، باید ضعف و ناتوانی او را زمینگیر کند، توان مقابله با اقران رو، نبرد و قتال و جنگ با قرینها و هماوردهای خودش رو در میدانهای نبرد نداشته باشد. و منازلت شجعان، منازلت هماورد کردن، هماورد کردن، مبارزه طلبیدن، و نباید به مبارزه طلب کند و منازله کند با شجعان، با شجاعانی که در این میدان ها دیده می شود. اشاره کردم پایان بحث هفته قبل خدمت سروران عزیز، وقتی که خب نگاه می کنیم زندگی بسیار نورانی وجود مقدس امیرالمؤمنین رو، در خصوصیات شجاعت حضرت دوست و دشمن متفقند، دوست و دشمن متفقند. اون قسمتی که از ابتدای به اصطلاح مقدمه ابن عبدالحدید محضر مبارکتون بازگو کردم در شرح بر نهج البلاغه این عالم جلیل القدر اهل سنت و معتزلی بازگو می کند و ما اقول و فی رجل، چه بگویم من در اون مردی، چه بگویم از شجاعت او. اون شخصیتی که هنگامی که مقابله کرد با اون بزرگ و فارس یل یل عرب، بسیار زیباست این صحنه، گاهی در بس تفسیر خدمت عزیزان اشاره کردیم، وقتی که حضرت ندای رسول خدا رو لبیک گفت، پیغمبر احساس کردن صحنه صحنه بسیار حساسی است. اون جمله تاریخی را بازگو فرمود: الیوم برز الایمان کله الى شرک کله، امروز ایمان به تمامی به راستای تمام مقابل کفر ایستاده است. یکی از این دو هم آورد باید از میدان بیرون آید. امروز مقابله و مبارزه تمام کفر در قبال تمام ایمان است. جمله بسیار زیبایی از نبی مکرم در اون است. ونگاه فرمودن که هنگامی که اون فریادها رو برمی آورد، نگاه کنید به مناقب خارزمی. خیلی زیبا نوشته است این ماجرا را. خارزمی سنی در قرن ششم در مناقب بسیار زیبا می نویسد این عالم حنفی. پیغمبر فرمود: من یجیب هذا الکلب، من یجیب هذا الکلب، چه کسی این سگ را ساکت می کند؟ فریاد برمی آورد: ولقد بهت من النداء بجمعكم هل من مبارز، صدای ما گرفت، یک نفر از شما پیدا نمی شود که با ما هم آورد کند و مبارزه کند. شما که در صدد بهشت بودید، بیایید که در به بهشت را برای شما با شمشیر خیش باز کند. اما گویا طالب بهشت کم پیدا می شود، کسی پاسخش نمی دهد. خارزمی می نویسند، دیگران می نویسند که پیغمبر سه مرتبه این رو تکرار کردن: من یجیب هذا الکلب. در هر سه نوبت تنها کسی که با رشادت کامل آمادگی خودش رو اعلام کرد فرزند ابی طالب بود صلوات الله و سلام علیه. حضرت سه نوبت آمادگی خودشون رو اعلام کردن تا در نوبت سوم پیغمبر رخصت دادن. برخیست با همون مقدماتی که شنیدید عزیزان، امامه خودشون بر سر امام پیچیدند و اونگاه دعا کردند. علی به سوی میدان میرود، پیغمبر دست ها رو بلند کرد که خدایا در بدر عبیدت ابن حارث را از من گرفتی، خدایا در احد حمزه را از من گرفتی، خدایا مبسند در خندق و در احزاب علی را از من مگیر. با اون حالت خاص و اون سکوتی که در بین دو سپاه ایجاد شده است، حضرت به میدان رفت با اون رجز زیبا که لا تعجلن لقد اتاک مجیب صوتک غیر عاجز زونیت و بصیرت و صدق و منجی کل فائز انی لارجو ان اقیم علیک ناعه الجنائز. می آیم به سوی تو بدون این که بر اساس بصیرت می آیم، با آگاهی کامل می آیم، کسی منو تحریک نکرده است، با شناخت و دقت به سوی تو می آیم و اونچنان می کنم به زودی بر تو ضربه می زنم که صدای ناله کنندگان و نوحه گران بر تو بلند گردد. و بعد مقابل رسید و سوال کرد: ما اسمک؟ پاسخ داد: حضرت اسمی علی، نام من علی است. می شناخت، گفت: علی ابن عبد مناف. نه، فرمود: انا علی ابن ابی طالب، من علی پسر ابی طالب. فرمود: غیر و که ابن اخی من بنی اعمائک، تازا میکنم بگویی که دیگه از برادرزاده ها عموزاده های دیگر بیاید. من با پدر تو سابقه دوستی داشتم، نمیخواهم خور چنین کسی را بریزم که با پدر او هم نمک بوده ایم. در پاسخ حضرت فرمود: انی احب و ان احریق دمک، من دوست دارم، عاشق اینم که خونت بریزم. تو اگر نمیخوای چنین بکنی، ما میخواییم چنین بکنیم. انی احب و ان احریق دمک. و اونگاه قبار میدان را گرفت و هم آورد. با هم آغاز کردند، نبرد آغاز شد، قبار میدان را گرفت. دقائق گذشت، استراب از این سو در سپاه کفر، استراب از این سو در سپاه ایمان. یک مرتبه از وسط میدان صدای تکبیر برخاست. در لابلای قبار صدای تکبیر برخاست: الله اکبر، الله اکبر. رسول خدا عشق در چشمان او جمع شده است و جاری صدا برآورد: به خدا سوگند علی موفق شد. خداوند علی را نصرت داد بر دشمن. غبار میدان در حال نشستن است. امیر از غبار بیرون آمد و حال این کس همون مکانی که در شب 19 ماه رمضان ضربت ابن ملجم بر همون جا فرود آمد، از همون مکان خون جاری بود. خب همون جا بود که اون جمله تاریخی را رسول خدا فرمود و اون مدال افتخار را برای ابد بر سینه این بزرگ مرد شجاع تاریخ اسلام نهاد که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الى یوم القیامه. این یه ضربتی است که از عبادت تمام جن و انس تا قیام قیامت برتر خواهد بود. خب این شجاعتی است که ثبت شده است. چنی به قائل کن، بعد میگوین که اگر این پسر ابی طالب این وضع زندگی اوست، پس چطور این شجاعت ها دارد؟ پس چطور این قدرت ها دارد؟ این شجاعت ها دارد و حال این که اون نمیتواند منازله کند با شجاعان، با این چنین کسان. خب این شبهه رو حضرت وارد میکنن، این اعتراض را و این گفته را یا از دوست یا از دشمن مطرح میکنن، اونگاه پاسخ رو مطرح میکنن. پاسخی که حضرت میدهد پاسخ مستقیم نیست، پاسخ به تمثیل است. این یه سنتی است و شیوه ای است که در خود قرآن میبینیم خداوند سبحان عمل میکند. یعنی اینجا از امیر علیه السلام نیومد بگد من چنینم و چنان، به اصطلاح جواب رو از وجود خود آغاز نکرد، با تمثیل بیرونی آغاز کرد. الا و ان الشجره البریه، آگاه باشید، اشاره میکنم برمیگردم، الا و ان الشجره البریه، آگاه باشید که درخت بری، بر بیابان، بیابان گسترده را بر میگویند، بیابان گسترده خشک را بر میگویند. زمانی عرض کردیم نوعاً در کلمه با و ری مضاعف گستردگی وجود دارد. بر یعنی طعام عمومی و جهانی، یعنی گندم، بر. بر یعنی احسان و کمک فراگیر. اگر شما به یک کسی کمک میکنید از جهت مادی، اینو بر نمیگویند. بر آن است که بعد مادی دارد، بعد معنوی دارد، زمان مختلف رو در بر میگیرد، کمک های متفاوت خواهد بود. اگر در باب والدین میبینیم در اسلام بر به والدین مطرح میشود، بر به والدین مطرح میشود، یه احسان گسترده است، جهات مختلفی رو دارد. بر یعنی احسان گسترده، بر یعنی خشکی گسترده، بر رو بحر، بر خشکی گسترده. علاوه بد آگاه باشید این درخت های بریه، این درخت هایی که در بیابان های گسترده وسیع هستند، این اشجار بیابانی، اصلب و اودان، اینها صلابت بیشتری در عود و در چوب و در اینها و تخت اینها دیده می شود. اینها اصلب، افعل و تفصیل، صلابت بیشتری در عود و در شاخه و در چوب اینها وجود دارد. و روات الخزره، روات جمع راتعه، راتعه الشجره التي تنبت على الماء، اون درختی که بر روی آب رویده است، اون درختی که همیشه کنار او آب جاری است، اون درختی که ریشه در آب دارد، ریشه همیشه در آب دارد. اما اون روات الخزره، اون درخت هایی که کنار آبند و اینها بسیار خزر است، هر سبزند و شادابند، آوند های اینها مرتب آب کشی می کند، اینها عرق و جلودا، اینها جلد اینها و پوست اینها و وجود اینها چیست؟ رقیق تر است. اینها نازکی و به اصطلاح رقیق بودن بیشتری دارند تا اون درخت اون چنانی که در بیابان و در وادی به اصطلاح سوزناک است. و نابتات الازیه، و این گیاهانی که می روید، نابتات رویدنی هایی که ازیه یا عزیه، هر دو به قرائت کسر یا فتح به سکون زان، به معنای در اصطلاح محلی ما دیمه، یعنی به عرف معمولی دیمه، اون نباتاتی که اینها جز باران اینها را سیراب نمی کند، اونها را میگن ازیه یا عزیه. و نابتات الازیه، این رویدنی هایی که جز با آب باران اینها سیراب نمی شوند، اقوا و قودا. شما اشجار چوب خشک باغ را یا چوب خشکی را که از صحرا آوردید این دو رو بسوزانید، ببینید کدام وقود و آتش بیشتری دارد و کدام بیشتر در آتش دوام دارد و شعله او پایدارتر است و بیشتر مقاومت بیشتری دارد و شعله بیشتر و حرارت بیشتری دارد. و نباتات الازیه، این نباتات و رویدنی هایی که اینها این حالت رو دارد، بینها دیمه است و اون آب باقی مرتب ندیده است، اقوا و قودا، اینها قوی تر از آتششون و وقودشون، و ابتا و خمودا، و اینها دیرتر خاموش می شوند، اینها کنتر خاموش می گردند. تا اینجا خب حضرت پاسخ رو اجازه فرمود بازگو کنم جماعت، پاسخ رو حضرت با تمثیل مطرح میکنند. همان گونه که اشاره کردم اساس حقایق سنگین رو در قالب تمثیل مطرح کردن، پاسخ رو با تمثیل دادن از سنت‌های قرآنی است. چه حقیقتی برتر از اصل هدایت تشریعی الهی؟ هنگامی که خداوند بنا دارد از این ترین مسائل رو مطرح کند، اون هم اوج هدایت تشریعی خیش رو در قرر صور قرآن کریم و در اون عالی ترین آیه اون سوره شریفه، الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشکات في مصباح المصباح في زجاجه والزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجره مباركه زيتونه. خداوند سبحان در قالب یک تمثیل طبیعی شروع میکند و عالی ترین اصل هدایت تشریعی را و نزول نورانیت هدایت تشریعی خود را در قالب تمثیل اونچنانی مطرح میکند. حقائق را با تمثیل گفتن از سنن الهی است در قرآن کریم. پاسخ رو مجاوبه رو با تمثیل گفتن فراوان میبینیم. سنن انبیاست در قرآن. انبیا جواب عمرگاه با تمثیل میدادن، با تمثیل مطرح میکردن. امیر علیه السلام با مثال پاسخ داد. خب حال این مثال رو که بررسی کنیم، حضرت این طور بازگو میکند مفاد کلام این شد، بنابراین با این ترجمه که تقدیم کردیم محضر مبارکتون، که شما میگویید پسر ابی طالب اگر این خوراک اوست، این شجاعت و این قدرت را از کجا دارد؟ هماهنگی نیست. 200 من استخوان باید که 100 من بار بردارد. آقا که پر نمیخورد که پر کار کند. این چه حالتی دارد؟ تمثیل حضرت اشاره شد به این که شما بنگرید اشجار بریه را، اونها صلابت و قدرت بیشتری دارند. یه حقیقت ملموسی است که این رو میبینیم، واقعا همینطور است. یعنی واقعا الان عالی ترین چوب هایی که برای مصارفی به کار میبرن که قدرت و صلابت بیشتر در اون مطرح است، اینها با ذریب قدرت بیشتری داشته باشد، اشجار جنگلی است، اشجاری است که بیابانی است. بهترین چوب ها دیگه الان در صنایعی که امروز به کار میبرن چوب راش است، مثلا ملش است، راش است. اینها طبیعی است، چه چوب هایی است. اینها یک دانه اینها در باغ کشت نمیشن، اینها هیچ کدام در کنار چشمه و جویزار نمییابیم. اینها هم اشجاری است که در دامن طبیعی طبیعت، بدون این که دست انسانی بخواد اینها رو برویاند و احیانا آبیاری کند و سقایت کند، اینها به دست میآید. اشجار قوی، چوبه های قوی مستحکم، همه این چنین است که حضرت میگوید الشجره البریه است. اینها اسلب و اودا، اون صلابت رو در چوبان میبینیم. و خب طبیعی درختانی که در کنار باغ و در کنار رعایت باغبان و بر حال سقایت باغبان اینها میرویند، اون لطافت و ظرافت در شاخ اینها وجود دارد. کج میکنی بر حال به پوست اینها دست میزنی، رطوبت برون میآید، اون حالت عرق و جلودا را در اینها میبینیم. یه تمثیل عینی است که مشاهده میشود، اما دو نکته در این تمثیل وجود دارد. یعنی که انه پاسخ حضرت از دو زاویه است. یکی که اساسا این حقیقتی است که در باب تربیت اشاره به اون میکنند بزرگان، از دیرباز این نکته بوده است. گلستان سعدی رو که مینگرید در باب تعلیم و تربیت این نکته رو فراوان دارد، مثال ها این رو میزند. حکایت اون پدر و سلطانی که بر حال فرزندان خیش رو، یکی از این فرزندان بر حال با اون وضعیت خاص بزرگ شده بود و دورتر از محبت و دورتر از اون تنعمات روز دربار و اون وضعیت خاص و نحیفی جسم و لاغری جسم، و اما برادران او تنومند و بر سر سفره احسان فراوان نشسته لقمه خورده، هنگامی که روز نبرد آمد، اونگاه اینا نتوانستن کشش نداشتند، همون فرزند کودک کوچک دور از محبت لاغر ضعیف ناتوان به ظاهر اون چنان شهامت و قدرت نشان داد که همه رو متحیر کرد. بعد اونگاه گفت بابا اسب لاغر میان به کار آید روز میدان، نه گاو پرواری. اسب لاغر میان به کار آید روز میدان، نه گاو پرواری. شما خیال کردی که این پروارها به کارت میان امروز؟ نه، اینا به کارتو نمی آیند. از این مقوله فراوان داریم. پیام این مطلب حضرت و حقیقتی که وجود مقدسش به اون اشاره می کند اینه که به هر حال خلاصه کلام، ناز پرورده تنعم نبرد راه به جای. ناز پرورده تنعم نبرد راه به جای. عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. اون کسی که عمر را به تنعم می گذراند، اون کسی که بر سر سفره تنعم معاویه زندگی می کند و عطا او مرتب می خورد و شرحون تام ها گفتیم در جلسه اول دوم این بحث خدمت عزیزان بازگو کردیم، مقدار اشاره کردیم. اون کسی که بر سر تنعم به سفره متنعم می نشیند و ناز پرورد می گردد، این انسان نمی تواند هماورد روز نبرد باشد. اضرب ولیدک ودلله علی رشدی ولا تقله و طفل غیر محتلمی. حالا از زاویه دیدی بازگو میکند شاعر عرب، خودی سختی بگیر با فرزندت، در صدد اون نباش که این را هر چه میخواهد، هر تنعم به نعمتی که میخواهد در اختیار او باشد. تو احساس میکنی این کودک و فرزندی که تو تربیتش کردی هر چی خواستی در اختیار او بود، هر نعمتی خواست برای او مهیا کردی و او اصلا دردی نکشید. مفهوم درد را در زندگی نفهمید، مفهوم نبودن را نفهمید، مفهوم رنج را نفهمید در زندگی، میتواند فردا مرد میدان زندگی باشد؟ این ملامتش بر خود توست. بلا تقل هو طفلون غیر محتلمی، نگو این تاب ندارد. نه، باید و قص علامه به شق رأس فلغلمی. تو ببین قلم رو چه میکنن با او، تا قلم سر او تراشیده نگردد اون نمیتواند بنویسد قلم گفتا که من شاه جهانم، قلم زن را به دولت میرسانم. تو تا این فرزند خودت رو مشقت بر او وارد نکنی، تا زمانی که مشقت علم، تا زمانی که مشقت درک حقایق زندگی و سختی ها را بر این فرزندت وارد نکنی، نمیتواند مرد میدان باشه. این یه حقیقت محضی است که اونها که بر سر تنعم نشستند و عمری را به تنعم میگذارند، اینها نمیتوانند مرد میدان ها باشند. در هیچ وقت در وادی علم مگر قضیه غیر از این است؟ اونها که ناز پرورده تنعمند، اینها مرد وادی علم نبودند از دیرباز. مردان بزرگ میدان علم کسانی بودند که اینها وقتی افتاد فتنه در شام، هر کس از گوشه ای فرا رفتند. روستازادگان پادشاهزادگان، روستازادگان صاحب عقل به وزیری پادشاه رفتند، پسران وزیر ناقص عقل به گدایی به روستا رفتند. روستازادگان صاحب عقل به وزیری پادشاه رفتند، پسران وزیر ناقص عقل به گدایی به روستا رفتند. این حقیقتی است که تاریخ هم نشان می‌دهد، زندگی سنت اجتماعی ما هم نشان می‌دهد که اساساً مرد سختی نکشیده، انسان سختی ندیده، اون صلابت و قدرت را ندارد. اونی که در شجره برقیه نباشد، با سوز و با تاب و با ساز کویر آشنا نباشد، این نمی‌تواند اون مرد درگیری ها در زندگی باشد، حال در میدان علمش باشد، عقب نشینی میکنند. اگر اهل کشیدن جور نیست، نمیتواند، مردان نیست که پادشاهی پسر به مکتب داد، لوح سیمیش در کنار نهاد، بر سر لوح او نوشته به زر، جور استاد به ز مهر پدر. این اهل جور کشیدن نیست. اگر با این درست صحبت کنند، فردا میرد به مادرش شکایت میکند، گریه میکند در حضور مادر که استاد با ما چنین گفته است. این اهل درس نمیشود، این اهل کمال نمیشود. مگر کم میبینیم امروز متاسفانه، حالا وارد این مقوله قضایای شخصی نمیخوام بشم خدمت عزیزان، اما خب میبینیم دیگه الان یکی از افتهایی که ما در آموزش داریم همینه که دانش آموزان ما طلبگارن از معلمینشون. اینها اگر یه قدی درشتر با اینها صحبت بشد، فردا والدین که نه، از خود مدیر کل تماس گرفته میشد به اون مدرسه که این دبیر چه حقی داشته است اینطور نگاه کرده است به فرزند ما. این ناز پرورده تنعم ها که اینها مشکل زیاد درست میکنن برای خودشان و دیگران. ما متاسفانه یکی از مشکلاتی که امروز بعض از اقشار جامعه ما دارن عزیزان همین است. اون والدینی که احساس میکنن این بچه‌شون رو باید زیر تنعم خفش کنن، زیر نعمت خفش کنن. اگر میشنید، این تربیت است، این تربیت است. خب نتیجه این میشد که اون روحیه عدم سیری پذیری در این بچه ها ایجاد میشد، در این جوانان و جوانان ایجاد میشد و اینها به هیچ چیز زندگی فردا راضی نخواهند بود. اینها نمیتوانن حقایق تلخ و شیرین زندگی رو در کنار هم حس کنن و لمس کنن و درک کنن. امیرالمومنین اولا به این حقیقت اشاره میکند که من مرد سختی دیده ی میدان ها هستم. شما در یه قیاس ابتدایی نگاه کنید، در باب سختی کشیدن اساسا روستازادگان اهل سختی کشیدن هم. در جهات توانمندی جسمی نگاه کنید، همون کودک روستایی که نان خشک را به دستش گرفته است و دندان زده است از صبح تا ظهر دویده است و کوچه هایده، تا اون کسی گرفته است وقت سر سفره است مادر گفته است دستا رو چطور بشور و این پیشمند درست بنداز و سر میزت بنشین و چنگالت به دست چپ بگیر، قاشق به دست راستت بگیر، اینو اینطور گوشتت ببر بخور. وقتی که نگاه میکنی در مقاومت و قدرت و استقامت در زندگی و سختی ها رو تحمل کردن مشخص چیست؟ یه سنتی بوده است آقا هستن از دیرباز بین سلاطین، اونها که قدی کلشون کار میکرده است، فهمشون میرسیده است. نوع سلاطین و پادشاهان اون فرزندی که بنا بود ولیعهد بشه اونو در دربار تربیت نمیکرده، تربیت نمیکرده. ولیعهد ها همیشه در افسانهات بودن. اینها ولیعهد رو از تهران میفرستادن در تبریز تربیت بشه، اینها ولیعهد رو میفرستادن در کجا تربیت بشه، دور از خودشون نگه میداشتن، نوعا در مناطق مرزی نگاه میداشتن ولیعهد رو. اینها در سنن باستان گذشته ایران میبینیم جایگاهی که ولیعهد تربیت میشدن سیستان، سجستان، سگستان، این منطقه خاص بود، این منطقه یلخیز پهلوان خیز بود. اینها در اینجا سختی ببینن، سوارکاری ببینن، تیراندازی ببینن، مقابله با دشمن تمرین کنن. اینها همه چیز رو اینها زیر نظر مربیان قوی سختی ها ببینن و تربیت بشن برای فردای روزگار حکومت و سلطنتشون. این سنت ادامه داشته. اون سلاطینی هم که این رو حس می‌کردن، فرزندان و جانشینان خودشون رو تو تنعم دربار تربیت نمی‌کردن. و فرق هم بود بین اینها و اونها که در اونجا تربیت می‌شده. در بعض از شاهزاده های قاجار، در خیلی سلسله ها میبینیم، در بعض از شاهزاده های قاجار میبینیم که بعضی از اینها متاسفانه روحیه جسارت است، با عذرخواهی عرض میکنم، بعضی از اینها روحیه تخنث داشتند. اینها که در لابلای حرمسرا تربیت شده بودند مخنثگونه بودند، مخنث بودند. نمیشه، یه حقیقتی است محض. حضرت اشاره میکند به این واقعیت که ما چنین انسانی هستیم، ما سختی ها و دردهای زندگی را کشیدیم، تحمل میکنیم، مانند اون شجره بریه استقامت داریم. یه تمثیلی است عینی و ملموس، این یک. اما نکته برتر از این، شما تصور میکنید که میگویید اگر پسر ابی طالب این چنین است، پس این شجاعت را از کجا آورده است؟ مگر شجاعت از لقمه حاصل میگردد؟ مگر شجاعت با طعام بخورد انسان داده می شود؟ شجاعت که از این مقوله نیست، شجاعت امری است نفسانی، از ملکات نفسانی است. نمی شود شجاعت رو با خوراک و با طعام و با این رژیم غذایی درستش کرد. اون یه ملکه نفسانی است که گاه یه انسان کوچک می بینید، یه نوجوان 13 ساله می بینید، حسین فهمیده می شود، با اون شجاعت عمل می کند. اما می بینید خیلی افراد هم که اینا قوا دارن، نیرو دارن، مدال قهرمانی جهان هم ممکن است به سینه‌شون خورده باشد، اگر مقابل اینها یک اسلحه بگیرن ممکن است اینا تا 100 کیلومتر یک ضرب بدن مثلا. این شجاعت که این چنینی نیست که به قدرت بازو باشد، ستبر سینه بودن باشد. این یه ملکه درونی است، یه خصلت نفسانی است. فرمود شما چه میگویید؟ شما احساس کردید ما شجاعت رو از اینجا داریم؟ نه، قوت جبریل از مطبخ نبود، قوت جبریل از مطبخ نبود، عود از دیدار خلاق ودود. ما شجاعت رو از جای دیگری داریم، ما صلابت رو از جای دیگری داریم. نه این است که شما چنین شبهی و چنین ایرادی مطرح کنید و به ذهنتون آید. خب این دو نکته در فرمایش حضرت دیده می شود. همون بعد اجتماعی و تربیتی قضیه است و همین بعد اخلاقی و به اصطلاح نفسانی کار است. و انا من رسول الله، سنوی هستم نسبت به سنوی یا زوی به زوی. حالا دیدید آیان در باغ و در بعض از مناطق میبینید که گاهی درختی دارید از پای این درخت از همان ریشه جست میزنه، دو پا جست میاد بالا، یعنی دو تا از همان ریشه واحد دو نهال میاد بالا. هر کدام اینها نسبت به دیگری را سنو میگویند، سنف میگوید. البته اینو نوعا در درخت خرما مطرح میشه سنوان، اما در بقیه اشجار هم همینطور است. دونهالی که مبتنی بر یک اصلند اینها را سنف میگویند. انا، من نسبت به رسول خدا کس سنف من از سنف. حالا قبل از اینکه اینو توضیح بیشتری عرض کنم خدمت عزیزان، اساسا چرا حضرت اینجا نسبت به رسول خدا مطرح فرمود؟ انا من رسول الله، من نسبت به رسول خدا، مانند دو شاخه‌ای هستیم که از یک اصلیم. یا من نسبت به پیغمبر کزو امن از زو، مانند نوری هستم نسبت به نوری، نوری که از نور دیگر ساطع شده است. نور من از نور جلال و جمال پیغمبر جدا شده است، من همان نور رسول خدا را دارم. حالا قبل از توضیح این دو مقام، اساسا اینه که وجود مقدس امیرالمومنین اینجا مطرح میکند نسبت خودش را به رسول خدا، اتصال خودش رو به رسول مطرح میکند. قضیه همین است که دیس خب این متاسفانه اصحاب رسول خدا هستن دیگه، عمل کرده های اینها مشخص است. اونها که قنتار، اونها که برها وضعیت مالی اونها مشخص است، وضعیت معیشتی اونها معلوم است. اینها هستن و اینها صحابی رسول الله، اینها اصحاب رسول خدا هستن. نکند که این عمل کرده پسر ابی طالب در بین اینها تکروی باشد، این از شذوذات باشد، علی شاذ من القنم باشد، نکند که چنین حالتی است؟ این خیلی ها ممکن است سوال باشد، مگر سوال نکرد اون مرد؟ ما بالو اصحاب رسول الله که انهم بنو ام واحده و علی ابن ابی طالب بنو اله. چی شد؟ آمد یونس، نام یونس و حبیب را عزیزان شنید، یونس نحوی و حبیب نحوی را، یونس نحوی را شنیدید؟ آمد سوال کرد از خلیل ابن احمد فراهیدی. یونس نحوی در صمدیه بود، ان کان کل خلیل فکل خلیل و الا فک یونس و الا فکل بدل، بحث در صمدیه داشتید. این یونس نحوی اومد سوال کرد از خلیل ابن احمد فراهیدی که ما بالا اصحاب رسول الله سوالی دارم. اون مقدماتی که حال نیست عرض کنم، تا برای این چه نکته ایست، این چه سریست که اصحاب رسول خدا خیلی هاشون با هم جوش خوردند، مانند فرزندان مشترک بین یک پدر و مادرند، اما علی مانند فرزندیست که مادر و غیر مادر دیگران است. بنو ام واحده نیست، بنو اله است. این چرا اینطوری است؟ بعد پاسخ داد خلیل ابن احمد، پاسخ داد چه پاسخی؟ اما علیون بدان اولا الناس و الى امثالهم و اشخالهم امیل الى من باون منهم، مردم نوعا به اون که بیشتر شبیهشونه تمایل بیشتری دارن، با او خو میگیرن. حکایت آن است که کبوتر با کبوتر، باز با باز، در جهان هر چیز چیزی جذب کرد، گرم گرمی را کشید و سرد سرد. علی اعلمهم، علیون اغزاهم، علیون سابقهم فی الاسلام، علیون ازهدهم، علیون اشجعهم. یک یک شروع کرد، آقا این کمالات، این کمالات، این تقدم ها، این سبقت ها در شجاعت، در زهد، در ایمان، در تقوا، در علم، در فضیلت، در حکمت. و وقتی یک کسی اینطور میشد، اینها نمیکشن پای او بیایند. فقیل لی کیفت هاجرتما فقلت قولا فیه انصاف لم یک من مثلی فهاجرته الناس اشباه و الاف، یا آلاف و یا الاف. گفت چرا جدا شدی از او؟ گفتم هر چی فکر کردم دیدم مثل من نیست، برم نمیتوانم مثل او باشم، رفتم سراغ کسی که مثل من باشه. خب علی ابن ابی طالب در بین اصحاب رسول خدا مشخص عمل کردهش، نمیکشند دست‌ها به پای او برسند. حضرت مراقب این قضیه است، نکند که بگید من تکروی دارم میکنم، من شوزوزی دارم ایجاد میکنم، من مکتبی دارم درست میکنم غیر مکتب اسلام و مکتب رسول خدا. فردا نگید علی مؤسس فرقه صوفی است، فردا نگید علی قطب التصوف است. نه، این حرفا رو نزنید فردا برای ما. انا من رسول الله کسند من الصنف، من اگر هر قدمی برمیدارم قدمی است که رسول خدا برداشته است. ما با رسول خدا از یک اصلیم. مگر نشنیدید شما رسول خدا چه گفت؟ یا علی و لحمک من لحمی و دمک من دمی ولی ایمان و مخالطون لحمک و دمک کما خالط لحمی و دمی. مگر نفرمود که خون تو گوشت تو علی مانند گوشت به خون من است، یک اتحاد کلی ما با هم داریم، من کیم لیلا و لیلا کیست من، هر دو یک روحیم اندر دو بدن، انا من احوا و من احوا انا، روحنا واحد حللنا بدنا. ما که از یک اصلیم. مگر نفرمود رسول خدا انا و علیون من شجرت واحده و سائر الناس من شجر شتا، ما و علی از یک درختیم و مردمان دیگر مردم از اشجار دیگرند. حالا نمیخوام عرض کنم و وارد مقوله بحث خلقت نوریه بشیم، بحث امکان اشرف بیاد و مباحث فلسفی کار، اما و انا و علیون من شجرت واحده، اونها که قائل به آمن که اول ما خلق الله نوری و خلقت اول. و حالا منابیل صادر اینها رو کنار بگذاریم، بر حال خلقت نوریه رسول خدا را مقدم می‌دارند بر همه چیز. از همان خلقت نوریه است که وجود مقدس امیرالمؤمنین انشاء به وجودی دارد. انا و علی من شجره واحده و سایر الناس من شجر شتا، ما رابطمون با پیغمبر اینه که پیغمبر وقتی منو فرستاد به قبیله اون چموش‌های سرکش‌های بنی ولیعه، هنگامی که مرا به سوی اونها فرستاد گفت لابعثن علیکم رجلا منی، کسی به شما فرستادم که از خود منه، منی. بارها پیغمبر در تعابیرشون تصریح کردن، نه پیغمبر چه این تصریح کند بلکه خدای پیغمبر چه این تصریح کرد، خدای پیغمبر چه این تصریح کرد. رابطه پیغمبر و این بزرگوار رو اینطور مطرح فرمود، اون روزی که آفتاب تابید بر فضای مدینه و منتظرن ببینن در پاسخ این نصارای نجران چی می شود، چی برون می آید از این خانه، هنگامی که گفته است فمن حاد جا کفیه بعد ما جا آکم من العلم، فمن حاد جا کفیه بعد ما جا آکم من العلم. خدا رحمت و مغفرت خیش رو آن به آن بر روح بلند مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه نصار و ایثار بگرداند. آخرین آیاتی که توفیق استفاده از محضرشون در تفسیر بود همین آیات سوره آل عمران رسید به من، فمن حاد جا که فیه بعد ما جا که من العلم فقل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم فانفسنا و انفسکم، اگر اینها اومدن با تو محاجه کردن مقابله کردن بگو با اینها ایرادی ندارد، ما حاضریم میاییم با شما مباهله میکنیم. عزیزان نگاه کنید اصول کافی روایت باب مباهله هست، دشمنی دارید بید به دشمن مباهله کنید، دستتون به چه کیفیت گره کنید و بایستید و مقابل او بر شما نفرین کند شما بر او نفرین کنید. آداب مباهله الان هم وجود دارد در کتب روایی و خبری ما. اینها میان پیغمبر با شما مباهله کردن نمیپذیرند، میان تو نفرین کن ما از بین برویم اگر تو بر حقی و ما نفرین میکنیم تو از بین بروی اگر ما بر حقیم. خب بعد چه بکنیم؟ اینطور به سادگی که نمیشود، بیمایه فتیر است. فمن حاج که فیه بعد ما جا کمن این فقل تعالو ندعو ابنا انا و ابنا اکن، دیگه شما پسرانتون بیارید که عزیزند ابنا انا و ابنا اکن و نسا انا و نسا اکن، زنانتون بیارید ما هم زنانمون میاریم و انفسنا و انفسکن، شما انفستون جانتون بیارید ما هم جانمون میاریم. ثم نبتهل، آنگاه به درگاه خدا ابتهال کنیم. فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، لعنت خدا رو بر کاذب قرار بدهیم. خب این دیگه نص سری قرآن صبح 25 ماه ذی‌الحجه دیدند در به خانه رسول خدا باز شده است. پیغمبر دارد میاد به طرف میعاد و میقاتی که با نصارای نجران دارد. اما وقتی که رسول خدا از خانه بیرون آمده است، نگاه کردند دیدند دست راست پیغمبر در دست وجود مقدس حضرت مجتبی است، دست چپ در دست سید الشهدا است. پشت شانه پیغمبر صدیقه طاهره می آید و مقابل دست راست پیغمبر پسر ابی طالب در حال حرکت است. سوال کرد مأمون از سامر الحجاج: مد دلیل علی خلافت جدک؟ چه دلیلی بر خلافت جدت اقامه می کنی؟ حضرت نوشتن بسم تعالی انفسنا و السلام علیکم و رحمت الله. یک کلمه کافی است. در خانه اگر کس است یک حرف بس است. انفسنا، جان پیغمبر هست، بعد میشه رفت دنبال دیگری؟ انفسنا، خدا او را جان پیغمبر و نفس الرسول خوانده است. خود پیغمبر که خب بارها خدای پیغمبر او را نفس الرسول خوانده است. انا من رسول الله، رابطه من با پیغمبر. نگید این شیوه پسر ابی طالب تکروی است، با دیگر اصحاب نمیسازد، اینها ممکن است خود او ابن اینا شیوه ایست که من از شخص رسول خدا اتخاذ کردم و رابطه من با پیغمبر این چنین است. و انا من رسول الله کس سنو من از سنو، مانند دو شاخیه درختیم، یا اون که کس زو من از زو، نوری هستم من که از نور پیغمبر استضاء شده است و نشف گرفته است. و زراع من العزود، رابطه من با پیغمبر میدانید چه رابطه ایست؟ رابطه من با پیغمبر رابطه زراع و عزود است. شما بگیرید از کتف شانه شروع کنید، از قسمت به اصطلاح رأس شانه بیاید تا پایین میرسید به مرفق. این قسمت رو چه میگویند؟ این قسمت رو عزود میگویند. این قسمت فوقانی دست از کتف تا مرفق را عزود میگویند. از مرفق تا زند را زراع میگویند، یا تا رؤوس الاصابع، یعنی از مرفق تا نهایت را زراع میگویند. عضد و زراع مجموعه دست را تشکیل میدهند. مجموعه تصرفات ما با این دوست. رابطه من با پیغمبر رابطه زراع از عضد است. پیغمبر عضد است، من زراعم. عضد چه میکند؟ توزیع نیرو میکند، هدایت میکند. زراع چه میکند؟ مکانیکوار قدرت عضد را به من سه ظهور میگذارد، پیاده میکنند. پیغمبر عضد است، بازوست و من زراع پیغمبرم. من دست تمام مند پیغمبر بودم در صحنه ها. ناد علی مظهر العجایب را پیغمبر گفته است و من چنین زراعی هستم نسبت پیغمبر. شما چه میگویید در حق من؟ من مانند زراعی هستم از رسول خدا. والله لو تظاهرت العرب على قتالی لما اولیتو عنها، به خدا سوگند، به خدا سوگند، لو تظاهرت العرب على قتالی، اگر عرب تظاهر کنند. تظاهر یعنی چه؟ یعنی پشت به پشت کردن، جعل الزهر على الزهر، پشت بر پشت نهادن. اگر عرب تظاهر کنند پشت به پشت هم، همه یک دل و یک سو، امت عرب، امت عرب مقابل من بایستد، لما ولیتو عنها، من کسی که پشت به اینها بکنم نیستم. اگر شجاعت من را کامل نمیدانید کامل بدانید، به خدا و یک کعبه سوگند میخورم که امت عرب رو یک تنه حریفم به مقابل اینها میستم. صدق بالله، صدق بالله، قسم قسم صادقانه میخورد. ولو امکنت الفرسو من رقابها لسارعت علیها، و اگر فرصت به من دست دهد در این مظاهره و مقابله، اگر در این مقابله و مظاهره فرصت دست دهد، لو امکنت الفرسا من رقابها، فرصت برای من فراهم شود که گردن اینها بگیرم، گردن اینها بگیرم، به سارعت و الیها، سرعت میکنم، به سرعت و قدرت میگیرم اگر فرصت بیابم. همت من این است و سأجهد فی ان اطهر الارض من هاز شخص المعکوس والجسم المرکوس، و همت من این است که تمام کوشش خود رو به کار بندم تا بتوانم زمین را پاک کنم، زمین را پاک کنم از این شخص معکوس و جسم مرکوس. خب مراد حضرت طبیعیست معاویه ابن ابی سفیان است. دو صفت براش حضرت فرمودن: هذا شخص المعکوس، این آدمی است وارونه، این آدمی است وارونه، این آدمی است که انسانیت او در زیر است و حیوانیت او بالاست. این انسان، این آدمی است که انسانیت او وارونه شده است، صفات انسانی در او معکوس گردیده است، تبدیل به صفات حیوانی شده است، غضب جانشین شده است، شهوت جانشین شده است، وجودش معکوس از انسانیت او، انسانیت را در معاویه وارونه میبینید، صفات انسانی را در او به شکل منفی میبینید نه به شکل مثبت، معکوس شده از وجود او. یه وجودی است که مجمع اوصاف منفی است، انسانیت در او واژگونه است. و الجسم المرکوس، رکسه رد و شیعه، وقتی شیء رو برمیگردانن مغلوبن، رد و شیعه مغلوبن. آیه 88 سوره نساء: الله ارکسهم به ما کانو یکسبون. خدا اینها رو رکسشون میکنند، خدا اینها رو به شدت مغلوب واپس میزند، برمیگرداند. رکسه شیء رو رد کردن، پس زدن، وارونه کردن. و الجسم المرکوس، این آدمیست که وارونه مسیر را می رود، این جسمیست که مرکوس است، به جای اون که به سوی نور بیاید و به سوی هدایت بیاید، دارد وارونه به سوی چه می رود؟ به سوی ظلمت می رود. این یه انسانیست که خصائل در او واژگون است، بویی از انسانیت نبرده است، تمام صفات صفات حیوانیست. و موجودیست این موجود که وارونه دارد به سوی ظلمت می رود، به جای اون که به سوی نور بیاید و به سوی هدایت. من به زودی در صدد آنم که زمین رو از چنین موجود منحوسی پاک کنم. حالا دیگه اینجا بحث زیاد است، یه قدری اگر نگاه کنید به بعض از اینها که زندگی معاویه رو نوشتن، این مرد چی بوده است؟ حضرت اینی که الان فرمود من نسبتم با رسول خدا این بود، یه مقدمه برای این حرف بود. بدانید منی که با رسول خدا چنین رابطه‌ای را دارم، در صدد از بین بردن معاویه هستم. یعنی این کار من مستند به چیست؟ به رسول هست. فعلا کاری کرده است این مرد که اگر کسی مقابل او بیستد که حرب با خدا کرده است، اون چنان کرده است که خود رو واقعا به عنوان یک الگوی مجسم کامل اسلام جلوه داده است. یه قدری نگاه کنید مروج و ذهب مسعودی، یه قدری نگاه کنید یعقوبی، ببینید چی میگن در خصال معاویه و در احوالات معاویه. اینه که چند نفر رو در عرب به عنوان دوهات عرب، دوهات عرب یعنی زیرک های عرب، زیرک به معنای عامش، یعنی رند، یعنی رند، جسارت از رند پدر سوخته، چند نفر رو به عنوان دوهات اسم میبرن، یکیش در صدرشون معاویه است، کنارش امرؤاس و زیاد بن ابی است، اینها رو به عنوان دوهات، یعنی اینا کسانی بودن که به تمام حیل و اسباب برای توجیه شخصیت خودشون متوجه شدن و اونچنان کردن که وقتی از اون مرد شامی سوال کرد، مروج ذهب مسعودی مینویسد که هل تعرف، آیا میشناسی علی ابن ابی طالب را؟ گفت اظن انه لص من لصوص المدینه. نیاز به ترجمه دارد؟ یعنی لا اله الا حیا میکند انسان ترجمه کند، میپندارم که علی دزدی از دزدان مدینه باشد. اظن انه لص من لصوص المدینه، لعنت الله علیه و علی ابی و علی اولاده. یه چنین کسی است، این طور کار کرده است. مروج الذهب مسعودی نقل می کند که کسی از شامی سوال کرده هل تعرف علی ابن ابی طالب، پاسخ داد اظن انه لص من لصوص المدینه. این همون به اصطلاح شنشنتون، همون شنشنه ایست که از سید شهدا اشاره بیان میکنه همون تعالیم اون چنانی که فرو گرفته است اینها را با تو. اینه که چندی 20 سال قبل یکی از این غربی ها گفته بود واقعا اگر ما میدانستیم که انگلستان یکی از وزرای انگلیس گفته اگر ما میدانستیم معاویه ابن ابی سفیان چه تیپ و شکلی دارد یک مجسمه از اون نیمتنه میساختیم در هایت پارک لندن نصب میکردیم چون هیچ کی به مقدار معاویه راه برخورد با اسلام را بلد نبوده در طول تاریخ هیچ کس مثل او بلد نبوده دین را بکوبد یه الگویی است برای کوبیدن اسلام هم موجود عجیبی است المعاویه و ما ادراک ما المعاویه معاویه موجودی بوده است اصلا چیز عجیبی بوده است لعنت الله علیه واقعا خون دل وجود مقدس امیرالمؤمنین همینجا مشخص میشه که میگه انزلنی روزگار ما را به زیر آورد حتی یقول الناس معاویه و علی تا اونجا که مردم گفتن به علی رأی بدیم یا به معاویه رأی بدیم علی خوبه یا معاویه روزگار اونقدر ما را پست کرد که ما را کنار معاویه نهاد جای آن است که خون موج زند در دل لعل جای آن است که خون موج زند در دل لعل زین تغابن که خزف می شکند بازارش فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش گل در اندیشه که چون اشفه کند در کارش دل ربایی همان نیست که عاشق بکشند خاجان است که باشد غم خدمتکارش جایان است که خون موج زند در دل لعل زین تغابن که خزف می شکند بازارش این خزف ها آمدند زین تغابن که خزف می شکند بازارش اومدن تکه می زند و می خواهن پهلو بزنند با اسدالله غالب حزبر غالب علی ابن ابی طالب اینا میخوان پهلو بزنن بعد جا دارد سرش درون چاه بکند یا نه جا دارد ناله و فریاد بزند یا نه فرمود من در صدا دانم که این شخص معکوس و وارون صفت و مرکوس و عقبگرا و پست کردار را اینو تطهیر کنم زمین را از وجودی این نجس کرده زمین رو میخوام زمین رو پاک کنم وجود منحوس او و خارج کنم و خارکاری بکنم که خارج بشه مدر مدره کلوخ کاری کنم که خارج شود این کلوخ از بین حب الحسید از بین دانه های محصول دانه های زر این زراعتی که انبیا کشتن و ثمره اون دین است این کلوخ آمده است وسط دین وسط این دانه های دین خودش قاطی کرده است حال در صدد آنم که این مدره و این کلوخ را از این پیکره دین خارج گردانم و برون افکنم خب این تا این فراز از سخن حضرت اشاره می کند اونگاه الیک انی بخش دیگری از نامه آغاز می شود که انشاءالله در فرصت دیگر باید محضر مبارک عزیزان بازگو کنیم ربنا آمنا به ما انزلت و تبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.